بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با امکان تمسک به اصل عدم ازلی برای اثبات شبهه مصداقی خاص در تحت عام است. مرحوم آخوند فرمودند که چنین مسئله ای امکان داره. و مرحوم امام هم اون رو نپذیرفت. مرحوم ناینی هم به بیانی نپذیرفتن. اما مرحوم آیخویی این مطلب رو با یک بیان مفصلی حدوداً تبیین کردن که به نوعی جوازش رو ثابت کردن که امکان تمسک به اصل عدم ازلی برای اینکه این مصداق مشتبه وارد در تحت حکم عام بشه. خلاصه فرمایش مرحوم آیخویی این شد که به طور کلی وجود صفت نیاز به وجود موضوع داره، اما عدم صفت نیاز به وجود موضوع نداره، چون عدم امر واقعی نیست. بنابراین اگر ما یک موضوعی داشته باشیم در حکمی که این یک وصف عدمی داشته باشه با استصحاب جزئی از اون، با احراز وجدانی جزئی از آن و استصحاب عدم جزئی از اون که همون امر عرضی باشه که مفاد سالبه محصله است، این موضوع برای حکم عام ثابت میشه. این رو به طور کلی فرمودن و به طور خاص فرمودن این چنین هست که المرأتو تردم الى خمسین الا القرشیه، که مثلا دلیل هست. ایشون فرمودند با این برحال استثناء یا خاص منفصل مفاد دلیل این میشه: المرأتو غیر القرشیه تردم، المرأة التي ليست بقرشیه، که این قرشیت به صورت سلب تحصیلی برای او ثابت شده باشه، نه به صورت معدول یا سالبة المحمول. اینجا به این صورت نیست، ایشون نظرشون اینه. بنابراین مرء بودن که بالوجدان ثابته و عدم قرشیت هم با استصحاب کندهو اینطور میشه: متیقن ما عدم قرشیت قبل از وجود مرعه هست، مشکوک ما قرشیت با وجود مرعه. اینجا استصحاب میکنی. این خلاصه فرمایش ایشون مقداری که ما فهمیدیم در هر دو تقریرات ایشون، چه محاضرات و چه اون تقریراتی که خانم گرجی دارند، این استفاده شده و دیگران هم که کلام ایشون رو نقل کردن به همین صورت. حالا اینجا چی باید بگیم؟ بعد از نقل این فرمایشات بزرگواران، اون چرا که به نظر میرسه حق با مرحوم امامه، نظر امام ما اینجا باید بپذیریم. اما با چند نکته، یکی دو برحال نکته در فرمایش ایشون هست که در مقدمات بیان کردن که اینها از جهت منطقی قابل قبول نیست. برای اینکه ایشون این قضیه رو بعد از تخصیص به صورت سالبه محصله تبیین بکنند، لذا وارد شدن در مفاد سالبه محصله، ارتباط بحث به این صورته، و فرمودند قضیه دو جوره، مقدمه اولش قضیه معوله و قضیه غیر معوله، و قضیه غیر معوله رو اونجایی دانستن که محمول بر موضوع بار میشه بدون عداد. حالا به تعبیر دیگری یا حلیه بسیط است یا شایع حمل اولاست. الانسان حیوان و یا زیدون قائمون. که قضیه به نوعی بسیط است، یا حمل ماهیت بر ماهیت یا حمل وجود بر ماهیت. قضیه معول اونجاییست که با عداد بیاد، یعنی همون حلیه مرکبه. مثالم میزنند، مانند زیدون فدار. خب هر یک از اینها هم سالبه داره هم موجبه داره. قضیه غیر معوله چه سالبه چه موجبش و قضیه معوله سالبه، اینا هیچ کدوم نسبت ندارن، مشتمل به نسبت نیستن، نه نسبت کلامی نه نسبت خارجی. خب نوعا مفاد نسبت، اونی که از نسبت ما میفهمیم، این است که یک برحال دوئیتی واقعی بین و دشهی باشه، بعد اینها اتحاد پیدا بکنن. خب از اونجا که بین ماهیت و خودش جزئش برحال دویت واقعی نیست، الانسان و حیوان در حمل اولا اولی، در حمل شایع حلیه وسیطه زیدون انسان موجودون، اونا هم چهینه، موجودیت با زید یکیه. در اینها برحال ایشون بحالی که نه خارج نسبتی هست و نه در ذهن نسبتی هست. قضیه سالب هم که دیگه روشن نیه، سلب ربط است، نسبتی نیست. بنابراین این میخوان که قضیه سالبه محصله که محصول به حال جمع بین خاص و عام میشه، این برای نسبتی نداره. عرض ما اینجا همینه که ما در قضایا عمدتا اگر قضیه داریم که قضیه در برابر تصور است و یک نوع حکایتی داره، قضیه از یک واقعیتی، یا واقعیت خارجی یا واقعیت نفس الامری، قطعا ما علاوه بر موضوع محمول اونجا حکم هم لازم داریم. حالا اونجا بحثه یا نسبت حکمی هم هست یا نیست، اما به هر حال قوام قضیه و تصدیق به حکمه. و اینکه یک اختلافی باید بین موضوع محمول باشه، حالا یا اختلاف واقعی خارجی یا اختلاف مفهومی و اعتباری، خب هم در قضیه قوام قضیه هم به اختلاف بین موضوع محموله و هم به اتحاد اونهاست، این مسلمه. اون وقت در قضایا خصوصیتشون که حکایته، حکایت از یک واقعیت میکنه که این یک واقعیت دو خصوصیت داره، اما دو خصوصیت داره، خصوصیت زیدیت، خصوصیت وجود، اینا دوتا خصوصیته که در خارج همیشه وجود مسابقه با زیدیت نیست، زید قسمی از وجود میشه. پس یک نوع دوئیتی بین موضوع محمول هست و یک نوع اتحادی یا وحدتی. در ما قضیه داریم، در قضیه اتحاد هست که این اتحاد حکایت از وحدت حالا خارجی این دو میکند یا وحدت ذهنی اینها میکنه. انسان حیوان است، حیوانیت غیر از انسانه، حیوان یک مفاد عمومی داره، انسان یک مفاد خاص داره که نوعه. از یک جهت غیریت هست و از یک جهت برحال اتحاده، اتحاد به این معنی که این حیوان جزء ذات انسانه، این ماهیته. حتی اگر وقتی میگیم الانسان انسانون، این هم قضیه است. حمله اولی چند تا مورد داری که حمله ذات بر ذات، یکی حمله ذاتیات بر ذات بر ذات، حالا یا تک تک یا کلن الانسان حیوان و ناطق، یا میگیم الانسان حیوان و تک تک. در همه این موارد یک نوع اختلاف هست و یک نوع اتحاد و قضیه درست میشه. الانسان انسانون مفادش غیر از انسان به تنهایی، فقط یه مفاد تصوری داره الانسان، ولی الانسان انسانون یه مفاد تصدیقی داره، به این معنا که اختلافش اینجاست. ما انسان رو درک میکنیم، احتمال این که سلبشه از خودش امکان داشته باشه یا نه، این تو ذهن میاد. ثبوتشه برای خودش ضروری باشه، این احتمال میاد. و این که ثبوتشه برای خودش رو ما بیان بکنیم ضروریه و سلبشه از خودش محاله، یا الانسان انسانو. پس یک اختلاف به این صورت و یک اتحاد به این صورت، پس قضیه درست. اختلافش بین این که بله دیگه به این معنا که آیا ثبوت انسان برای انسان ضروری یا نه، برای ضروری بودنش این الانسان انسان، معنای دیگر که سلب شی از خودش محاله برای این معنا این الانسان انسانو که سلبش از خودش محاله. بنابراین تصدیق درست میشه، لازم نیست در این نحوه از تقسیم ها ثبوت خارجی داشته باشه، این ثبوت نفس الامری داره که به هر حال ما حکم به ثبوتش میکنیم. الانسان لیس به انسان این میگیم محاله، چرا؟ به جایی ثبوت داره دیگه، میگیم به لحاظ تطبیقش با اون ثبوتش این محاله، این ضروریه، الانسان انسان ضروریه. پس نکته اول اینه، در قضایای سالبه هم به همین صورته، در قضایای سالبه سلب و ربطه، ما قضیه قوام قضیه به همینه، موضوع و محمول، حالا یا حکم به ثبوت محمول برای موضوع یا حکم به عدم ثبوت محمول برای موضوع، حالا اهم است از این که سالبه به هر حال محصله باشه معنای عام که اصلا موجودی نیست، یا سالبه معنای عامش، بله سالبه تحصیلی میگه که موضوع هست اما این حکمو نداره. خب این به هر حال قضیه سالبه حکایت از عدم میکنه، از عدم در حال مطلق که نمی کنه، یا از عدم متعلقش میکنه، این زیدون لیس به موجود که در حال داریم سلب وجود برای چی میکنی؟ زید میکنی. خب ما یه انتظاری داریم از مفهوم زید، بعد میاییم با خارج تطبیق میکنیم که این مصداق هست این نیست، این زیدون لیس به موجود، این حاکی از عدم زید است. این عدم چی میشه؟ مقید میشه. قضیه سالبه که حالشون میکنه که معوله که سالبه بسیطه بله غیر معوله بخشید، این میشود قضیه و صادق هم هست، اگر زید موجود باشه میگیم زیدون لیس به موجود، این قضیه میشه کازه. چرا؟ چون در این تطبیق میدیم این قضیه رو با اون واقع، میشود کازه که تطبیق پیدا نمیکنه. خب پس بنابراین اگر قضیه سالب نسبت نداشته باشه یا سلب نسبت نداشته باشه چجوری تطبیق پیدا بکنه؟ مثلا قضیه قوامش به هر حال نسبته. این در برابر اون کلامی است که آقایون دیگر هم میگن که قضیه سالبه به هر حال عدم و عدم و ربط است، نه ربط عدم است، قضیه سالبه ربط عدم میشه، سالبه معناش در برابر موجبه که رب دل وجود است که یک انشاء حکم است، انشاء اتحاده. این که در مقایسه با موجبه که موجبه حکم است در سالب عدم الحکم است، این به طور کلی صادق نیست، در سالبه حکم به عدم است. خیلی قضیه رو حس میشه اینجا نیست باقی قضیه، چون در موطن نفس دیگه موضوع و محمول داریم و نسبت سنجی هم میکنیم که نسبت حکمیه، این به اون میخوره. بعد از این که اساس سنجی کردیم دیدیم نمیخوره، یعنی اتحاد نداره، نفس حکم میکنه به عدم اتحاد این محمول با موضوع، حالا عام است از این که موضوع باشه یا نباشه. خب همین عرض ما همینه که تو امر دوم این رو ایشون فهمیدن، این صدق و کذب قضایا این ملاکش چیه؟ ایشون فهمیدن مناطش اونطور که به هر حال آقایون فرمودن تطابق نسبت کلامی با نسبت واقعی، این نه، این غلطه.
آقای ما واقعا یه چیز ببینیم مثلا چیز دیگه اینا یکی اندر باشه، یعنی تو بدون اون اشکالی که شما فهمیدید یه مرتفع دیگه، یعنی در نفس الامر نگه که نسبت بشن.
بله این قضیه است آخه، اون احسن قضیه داره حاکی از واقع. این یه حکم داره که دوتا میشه بعد اتحاد، اونجا یه حکمی واقع یه احکام خاصی داره، ذهن یه احکام خاصی، وجود ذهنی چه اینه دیگه، وجود ذهنی مرآت برای وجود عینیه، در این حال حل کنم یه احکام خاصیه، اینا از با هم دیگه نباید خلط بشه. بعد در خارج به نویان میگیم وحدت، اما در قضیه خاصیت قضیه همینه که دو را یکی میکنه و حاکی میکنه. تا این مرآتیت نباشه ما راه به خارج نداریم. لذا صد تا هزار تا مفاهیم تصوری شما ردیف بکن، حالا چه بسیط چه مرکب، زید غلام این مرکبه اما باز تصوره، و همینطور زید غلام عالم فلان هیچی، این حکایتی توش نیست. پس بنابراین همین مطلب دومی که ایشون فرمودند که منات در حال صدق کذب اونطوری که آقایون فرمودن تطابق نسبت کلامی با نسبت واقعی نیست، نخیر هستش. ایشون در امر اول اون رو اول بیان میکنن، بعد امر دوم اون لازمه شو بیان میکنن، چون میفهمن اساسا حملیات غیر معوله چه سالبه چه موجبه نسبت نداره، سالبه معوله هم لیسا زیدون فدار این هم اصلا نسبت نداره، با اینکه صدق و کذب در اونها هست. چی میفرمایند؟ مناطش رو اینطور میفرمایند مطابقت حکایت با نفس الامر. همین بحث نفس الامره، نفس الامر چیه؟ نفس الامر هر قضیهی مناسب با خودشه، قضایای خارجیه نفس الامرش خارجه، نفس الامر قضایای حقیقیه خارج ام از محقق الوقوع یا مفروض الوجود. نفس الامر قضایای منطقی همون مرتبه موطن ذهنه، الانسان کلیون، این درست. خب این به این انسان خارجی گفته میشه؟ نه، اون انسانی که ینطبق علی الکثیر، این اون انسان منطقیه. قضایای منطقی چیه پس؟ همش صحیحه، اونتها صحتش بعد چه چیزی متقدمه؟ من اینکه قضیه است موضوع محمول داره، نسبت داره، حکم داره. آیا شما کلی رو تو ذهن میارید، کلی مفهوم کلی چیزی به ذهن نمیاد تا مصداقش رو پیدا نکنید که انسان. و همینطور به هر حال قضایای حتی محالات ذاتیه، محالات ذاتیه که لا ثبوت مطلق است، ما میگیم صادقه. این منات صدقش چیه؟ اجتماع و نقیزین محالون، ارتفاع و نقیزین محالون. اینجا واقعه مفروضی است که قابلیت برای تحقق نداره، بالاتر از قضایای حقیقی است، محالات ذاتیه. ما یه فرضی برای برحال موضوع محمول این قضایا میکنیم، وجود زید و عدم زید. اینجا میگیم با هم دیگه در یک مکان در یک زمان محاله، وجود بلا وجود. لذا حالا بحثم هست که آیا این تناقض در مفردات یا در قضایاست. مرحوم آخوند تو جلد دوم اسفار ایشون که تناقض اول در مفردات بعد در قضایان. اما مرحوم علامه زمانه میفهمد نه، تناقض جز در قضایا درست نمیشه. خب اینا با هم متناقض هستن، بعد حکمی باشه. به هر حال قرض اینه، این فرمایش مرحوم امام رضوان علی که در این مقدمه بیان فرمودند مورد مقدمه اول و دوم ما نمیفهمیم. لذا مثلا ایشون مثال زدن که اگر یک قضیه ضروریه ازلیه رو ما در یه قالب بریزیم صحیحه، در یه قالب دیگه بریزیم کاذبه. الله موجودون، این صادره، با اینکه نسبت هم نداره بنابرای فرمایش. اما اگر به صورت معولش بریزیم الله تعالی له الوجود، این قضیه معول است کنه دوئیتی هست، معوله این دوئیتی ترکیبی توش میاد. ما معوله اینطوری میفهمیم، خیلی توضیح ندادن از مثال ها این رو به دست میاریم. غیر معوله یعنی اونی که بسیطه، حالا به ساتت وجودی یا به ساتت ماهوی. معوله اونیست که نه، یک نوع ترکیبی هست. اینو از این قبیل دونستن فرمان کاذبه. به هر حال ما اساس بحث رو باید ببینیم که چیه، ماهیت قضیه چیه، و اینکه ملاک صدق و کذب بعدش چیست. حالا مطلب دیگر که حالا این آقایون دیگه همه رو پذیرفتن عرض میکنم تا انشاءالله اون بیان مرحوم آقای خویی رو بررسی بکنیم. مطلب دیگر این که قطعا عام بعد از تخصیص یک قیدی میخوره، این مسلمه. حالا یا قید وجودی یا قید عدمی، این مسلم که نوعا قید عدمی میخوره. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، یا اکرم العدول منهم. اینجا به هر حال فرق بین خاص متصل احمد استثناء و غیر استثناء با خاص غیر متصل همینه. در خاص متصل هم اراده استعمالی قیدی میخوره، هم اراده جدی. اما در خاص منفصل قطعا اراده جدی قید میخوره، یعنی موضوع عام ما میشود یک برای موضوع خاص، یعنی مطلق نیست دیگه. این مسلمه، خود مرحوم خویی و دیگران همه این رو به حال فرمودن. خب حالا بحث همینه که اون قید چه قیدیه؟ آیا این قید سالبه محصله است یا نه؟ یعنی به این معنا که موضوع دو جز داره، یکیش امر وجودیه، دومیش امر سلبیه، به صورت سلب محصل. المرأتو تهیز الی خمسین الا القرشیه، اینطور بگی موضوع میشه المرأتو التی لا تکون قرشیه. بگیم موضوع ما دو جز داره، آیا اینه یا نه؟ مفاد فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، یعنی به اینجا منجر میشه و مرحوم آخوند، که موضوع ما بعد از تقیید دوتا میشه، اما عرض ما اینست که نه، یکی. یعنی به نوعی این کلام برخلاف اون قاعده خودشون پذیرفته با اون همه توضیحاتی که میدن. بله قبول داریم اگر موضوع به حال امر وجودی باشه و عرضش امر وجودی باشه، قطعا معروض وجودی میخواد. اگر یک قید عدمی داشته باشه، این امر وجودی لازم نداره با همین بیان. اما بس در اینجاست اساساً آیا موضوع بعد از تخصیص در اراده جدی این یک مطلب هست یا دو تاست؟ شما بگید یکیشو بلوجدان احراز میکنیم، دیگری رو با استصحاب عدم ازلی. حالا این رو انشاءالله در جلسه آینده این مقداری توضیح خواهیم داد و اگر قیودی فرمایش ایشون داشت باز عرض میکنیم که یه وقت چیزی جا نیفتاده باشه. بعد اون نکته ای که باید یکی دو تا دیگه اشکال هم برش مترتب میشه. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.